أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث علم اجمالی رسیدیم به بحث مخالفت عملیه و در بحث مخالفت عملیه شیخ فرمود که این مخالفت میتونه به صورت مخالفت با خطاب تفصیلی شارع شکل بگیره که شیخ فرمود ظاهرش اینه که جواز نداره، یا میتونه بین یه خطابی که مرددن بین خطابین هست اتفاق بیفته، که شیخ چهار وجه رو در وضعیت ما در قبال این مطلب ارائه کرد که در اینجا حالا انشاءالله خواهیم رسید الان یه رتبه بندی میکنه بین این وجوه و بعضی رو معتقده که اولویت داره نسبت به سایرین. شیخ بعد از اینکه چهار وجه رو به پایان رسون میفرماد ول اقوا من حاضر وجوه ول وجه ثانی، بهترین این وجوه چهارگانه که در عبارت هم معلوم بود که شیخ این رو انتخاب کرده وجه دومه. وجه دوم چی میفرمود؟ این بود که شما مطلقاً جواز مخالفت با خطاب مردد شارع رو هم ندارید وقتی علم اجمالی دارید، به اینکه مخالفت خواهید کرد با شارع ولو با خطاب مردد شارع بین خطابین اشکال نداره، باز شما نمیتونید اینجا مخالفت بکنید. چراشون عقل همون طوری که به شما در مقابل خطاب تفصیلی جواز مخالفت نمیده، اینجا هم میبینه که نهایت کار شما معصیت مولاست و عقل اینو قبیح میدونه، مطلقا هم قبیح میدونه، فرق هم بین شبهه موضوعی و حکمیه قائل نیست، چون اون تفصیل مربوط به مخالفت التزامی بود و اینجا هم جاری نیست. لذا شیخ میفهمد که الاقوا هو الوجه الثانی. اما بعد از اینکه این وجه ثانی رو تمام میکنه شیخ میفهمد ثم الاول ثم الثالث، یعنی یه رتبه بندی میکنه. اینجا منظور شیخ ظاهرن اینطوریه که فرض کنیم که ما وجه ثانی نپذیرفتیم، یعنی گفتیم که عقل جواز میده به مخالفت، جواز میده. اگر قائل شدیم که عقل جواز میدهد خودی که فرقی بین شبهه موضوعی و حکمیه نیست، اگر ما از ثانی عبور کردیم و قائل به جواز، یعنی سلمنا گفتیم به ثانی، به مخالفت با ثانی، و قائل شدیم که عقل جواز مخالفت میدهد، خب فرقی بین موضوعی و حکمیه دیگه نیست، در هر دوش میشه مخالفت کرد. وقتی عقل مخالفت با خطاب مردد مولا رو قبیح نمیدونه دیگه اینطور نیست که فقط تو موضوعی قبیح ندونه، اصلا دیگه نمیرسیم به اون مسئله جریان اصلی که شما میخواستی جاری کنید. عقل وقتی اینو جاری میدونه میگه تمام خداحافظ شما و انجام میده. لذا بعد از ثانی شیخ میفهمد الاول، بعد از اول میفهمد از ثالث. از ثالث چی بود؟ تفصیل بین شبهه حکمیه و موضوعی. چرا الرابع کلن افتاد آخر؟ الرابع دوستان چی میگفت؟ گفت ما باید تفصیل قائل بشیم بین اون زمانی که تردید خطاب شاره، بین دو تا حکم است که این حکم ها به جهت نوعی واحدن، یعنی هر دو مثلا وجوبن، و بین اون زمانی که دو تا حکمن که به جهت نوعی مختلفن، مثل وجوب و حرمت. توی اولی مخالفت امکان نداره، نباید مخالفت کرد، تو دومی مخالفت امکان داره. چرا؟ چون ما میتونیم اولی رو ارجاع بدیم به یه خطاب مفصل از شارع که میفرماد افعل کذا و کذا و کذا و کذا، و در اینجا چه با کل این خطاب مخالفت کنیم چه با بعضی از اجزایش، این مخالفت ما مخالفت با خطاب مولا در افعل و این قبیح. ظاهرن اینطوره که در پاسخ میشه گفت که آقا ما محرمات هم میتونیم ارجاع بدیم به اضافه واجبات کلشون رو به خطاب واحد، که انه مولا گفته باشه آقا افعل فعل کذا و کذا و کذا و ترک کذا و کذا و کذا و کذا، لذا ما میتونیم کل احکام شرعی الزامی رو به یه خطاب واحد ارجاع بدیم، لازمون علیکه یا افعل کل اینها رو. لذا اگر بین خطابی که وجوب و حرمت دارد بینشون هم تردید کنیم، نهایتاً برمیگردیم به مخالفت با این خطاب مفصل شارع. لذا اون تفصیلی که شما بین اختلاف نوعی حکم و عدم اختلاف نوعی حکم میدید تفصیل قوی نیست و وجهی هم نداره، لذا ما اینو میذاریم آخر و میگیم فرقی بین اختلاف نوعی و عدم اختلاف نوعی نیست. و اگر بخوایم بین سومی و چهارمی یکی انتخاب کنیم، سومی انتخاب کنیم، چهارمی دیگه هیچ وجهی نداره. سومی تازه شیخی تقویتی هم کرد اون وسط، فرمود چی؟ فرمود الا انه حاکمون علیه لا معارض له، که حالا ما گفتیم با ففهم شیخ برگشته، اما یه تقویتی کرده. این داشت اونجا شیخ با اگر حکومت جاری میشد که تمام بود، ما با تفسیر شماره 3 میپذیرفتیم. لذا شیخ این رتبه بندی رو اینجا کرد، آخرش فرمود هازا کلو فی اشتباه الحکم من حیث الفعل المکلف به. کل این مطالبی که خوندیم در مورد چی بود؟ اشتباه حکم بود من حیث الفعل المکلف به، از جهت فعل مکلفان به، با همون تقسیماتی که اول علم اجمالی ایشون داشت. خب این بیان شیخ اشاره به چیه؟ بیاید صفحه 77 اونجایی که شیخ خدمت شما که داشت چیز میکرد، تقسیم میکرد انواع مختلف طرف علم اجمالی رو، ایشون فهمود چی؟ این علم اجمالی صورن کفیره، فهمود اما من جهت متعلق الحکم اتبین و نفس الحکم، و اما من جهت نفس الحکم اتبین و موضوعی، و اما من جهت الحکم و المتعلق جمیعا. فهمود سه حالت داره این، یا از جهت متعلق حکم این علم اجمالی در حالی که حکم، در حالی که خود حکم معلومه، یا از جهت خود حکم در حالی که موضوعش و متعلق اون حکم معلومه، یا از جهت حکم متعلق با همه. خب بعد فرمود هر کدوم از اینها، هر کدوم از این سه تا اشتباه و شبهه توشون، یا از جهت خطاب صادر از شارع یعنی شبهه حکمیه، یا از جهت خطاب چی؟ یا از جهت اشتباه در مصادیق یعنی شبهه موضوعیه. بعد فرمود خود شبهه موضوعیه یا از جهت مکلفان به، یا از جهت مکلف. یعنی شما یه شبهه حکمیه تو ستای اونها دارید، تو اون ستا دارید یه شبهه حکمیه اونجا دارید. خب که اینجا گفتیم اشتباه یا از جهت خطاب صادر از شارع یا از جهت اشتباه در مصادیق متعلق ذالک الخطاب، یعنی شبهه موضوعیه شبهه حکمیه، یعنی سه حالت اونجا داشتیم که هر کدوم دو حالت براشون پیش اومد، میشدن شش حالت. یا حالت اول، یا حالت دوم، یا حالت سوم، هر کدوم یا موضوعیه یا حکمیه. در خود شبهه موضوعی شیخ فرمود چی؟ فرمود اشتباه در این قسم یعنی موضوعیه یا از جانب مکلفان به یا مکلف. یا مکلفان به یعنی اون چیزی که مأموریم تکلیف داریم به او، یا خود مکلف کسی که مأمور شده است یعنی خود فرد. بعد مکلف هم فرمود که گاهی شبهه از این جهته که دو تا احتمال در مخاطب واحد داریم مثل مسئله خونسا، یا دو تا احتمال در دو تا مخاطب داریم مثل واجده یلمنی فی ثوب واحد فی ثوب مشترک. حالا اینجا شیخ میفهمد اون فروز سابق توی بحثایی که تا الان داشتیم مطرح شده، هذا کله فی اشتباه الحکم حیث الفعل المکلف به. ایشون میفهمد که خدمت شما که عرض بکنم اصل مسئله تکلیف رو و مسئله مکلفان به رو تا اینجا بحث کردیم، چون هم از شبهات حکم بحث کردیم، از شبهات موضوعی دیگه، و توی شبهات موضوعی هم من حیث الفعل المکلف به که قسم اول شبهه موضوعی بوده رو بحث کردیم. دو قسم دیگه باقی مونده، یکی یعنی من حیث المکلف باقی مونده. حالا مکلف خودش دو قسم داشت، یا احتمالاً فی شخص واحد بود، یا دو تا احتمال بود در دو شخص. شیخ اینجا این مطلب رو بیان میکنه و دو قسمش رو هم مطرح میکنه و تا آخر این فصل بحث در مورد همین شبهه از جهت مکلفه که شبهه موضوعی است ها، از جهت خدمت شما که عرض بکنم مکلف، بله برمیگرده به اون سه تا شبهه که یا از جهت تبیین حکم یا از جهت تردید در حکم، یا هم در متعلق شبهه داریم هم در حکم. ولی همونطور که مکلفون به در باب شبهه موضوعی بود، مکلف هم همینه. ببینید و اما الکلام فی اشتباهه یعنی اشتباه الحکم من حیث شخص المکلفه به ذالک الحکم، از جهت اینکه شخص مکلف به اون حکم که فقط عرفت انه، قبلا اینو فهمیدی که یقع تارتن فی الحکم ثابت لموضوع واقعی مردد بین شخصین، گاهی این برای حکم ثابتی که یه حکم ثابت برای موضوع واقعی که مردد بین دوتا شخص اتفاق میفته، مثل چی؟ که احکام الجنابت المتعلقت بالجنب المردد بین واجد ایلمنی، مثل چی؟ مثل احکام جنابت که متعلق به کیه؟ متعلق به یه جنوبی است که این جنوب نمیدونیم که المردد بین واجد ایلمنی، یه لباسی هست مشترک درش منی دیده شده، یا نفر اول جنوبه الان یا نفر دوم، به این علم دارن. یعنی مکلف به غسل الان معلوم نیست، مکلف به احکام جنابت الان معلوم نیست. دوستان ببینید، الان دعوا سر صوب نیست، الان دعوا سر نماز خوندن در یه صوب نجسی که صوب مشترک است، یا یه صوب مرددی بین آن صوب و این صوب، و من مطمئنم که یکشون نجسه و من امامم و او معمومه نیست، یا برعکس. بحث اینه که مکلف به احکام جنابت الان کیه؟ نمیدونیم. که احکام الجنابت گفتیم و قد یقع فی الحکم ثابت لشخص من جهت ترددی بین موضوعین. گاهی هم این دعوا سر کیه؟ سر حکم ثابت برای یک شخصه. از چه جهت؟ از جهت تردد اون شخص بین موضوعین. نمیدونیم موضوع احکام ذکور بر او وارد میشه یا موضوع احکام اوناست. نمیدونیم کل بدنش رو بعد عورت بگیریم یا فقط اون قسمت خاصه از بدنش میشه بعد عورت، چون زن کل بدنش عورته، یعنی نمیشه بهش نگاه کرد جز اون مقداری که شارع دستور داده، اما مرد فقط بخشی از بدنشه. حالا خنثا کدومه؟ مکلف به کدومه؟ اجتناب از مردان کنه یا از زنان؟ ببین دعوا سر این، یعنی احکام، مکلف به احکام ذکر یا انثا. خب شیخ شروع میکنه از دسته اول، یعنی شبهه در مکلف از جهت چی؟ آن مکلفی که احتمالاً وجود دارد فی شخصین برای او، مثل چی؟ واجد ایلمنی فی صوب مشترک، که نمیدونیم اونجا جنوب الان کیه. ببینید اما الکلام فی الاول فمحصله ان مجرد تردد تکلیف بین شخصین لا یوجب علی احدهما شیئا. ببینید صرف تردد تکلیف بین دو شخص بر هیچ کدومشون تکلیفی بار نمیکنه، چون مطمئن نیست به تکلیف به خودش دیگه. زمانی بعد بره غسل کنه که احراز کنه جنوب شده، با صرف احتمال که لازم نیست بره که غسلی انجام بده، پس بر خودش الان چیزی نیست فی نفسه. ازل عبرت و فی الاطاعت و المعصیت به تعلق الخطاب المکلف الخاص، زمانی اطاعت و معصیت محقق میشه که خطاب به یه مکلف خاص بخوره، وگرنه اصلا اطاعت و معصیت معنی نداره اینجا. فالجنب المردد بین شخصین غیر مکلف بالغسل، او جنوبی که مردد بین زید و بکره خب اصلا مکلف به غسل، چون اصلا معلوم نیست کی هست که مکلف به غسل باشه. و این ورد من الشارع انه یجب الغسل على کل جنوب، بله ما خطاب تفصیلی از شارع داریم که هر کسی که جنوب شده باید غسل بکنه. خب اما دعوا اینه که اصلا من با غسل نکردنم مخالفت نمیکنم با این خطاب تفصیلی شارع. فان کلا منهما شاک کن فی توجه حاضر خطاب الی، هر دوتای اینها در اینکه آیا این خطاب به اونها متوجه می شود یا نه شک دارن. فیقبه اقاب واحد من الشخصین یکون جنبا به مجرد حاضر خطاب غیر المتوجه الی، قبیحه که هیچ کدوم از این دو نفر اقاب بشن. فیقبه اقاب واحد من الشخصین یکون جنبا، این که هیچ کدوم از این خدمت شما که عرض بکنم دو نفری که یکون جنوبن که یکیشون جنوب است اقاب بشود به مجرد حاضر خطاب، به خاطر صرف این خطابی که الغیر المتوجه الی، اصلا متوجه به اون نیست. چرا؟ چون اصلا اون هنوز محرز نشده براش که جنوب شده که این خطاب متوجه به او بشه، به شرط احراز موضوع خطاب متوجه به او بشه، اصلا موضوع هنوز براش محقق نشده. نعم حالا لو اتفق لأحدهما او لسالسن علمون به توجه خطابن الی، بله اگه یه اتفاقی بیفته که باعث بشه خطابی از شارب متوجه او بشه، دخل فی اشتباه متعلق تکلیف، اینجا وارد به چی میشه؟ الذی تقدم حکمه به اقسامه، وارد دعوای در متعلق تکلیف میشه. یعنی چی؟ یعنی میریم سراغ بحث متعلق تکلیف که همین الان خوندیمش از اول مخالفت عملیه، که گفتیم اون مخالفته یا با خطاب تفصیلی اشاره یا با خطاب مردد اشاره. وقتی که علم اجمالی دارم به تکلیف در متعلق شک دارم، حالا شک در این متعلق آیا میتونه شبهه موضوعیه باشه، میتونه شبهه حکمیه باشه. تو شبهه حکمیه میتونه موضوع حکم شرعی باشه، مثل غنا که من شک دارمش، میتونه خود حکم باشه. من نمیدونم الان وجوب گردنم یا حرمت، نمیدونم وجوب صلات ظهر گردنم یا وجوب صلات جمعه، که اینا رو تا اینجا خوندیم دیگه. بحث قبل ما که شیخ اسانی رو قبول کرد و فرمود که جواز مخالفت نداری مربوط به اونه. لذا شیخ میفرماد که شک در مکلف در این حالت اول برمیگرده به شک در مکلفون به در متعلق تکلیف. یعنی خود شک در مکلف به صرفهی برای من تکلیف ایجاد نمیکنه، تولید نمیکنه، مگر باعث بشه که برگرده به شک در مکلفون به، اون وقت بحثای قبلی اینجا جاری میشه. بعد شیخ برای توضیح همین مطلب مثالهایی میزنه اینجا، مثالهای فقهی. ببینید، ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقه على ما تقدم في العلم الإجمالي بالتكليف. ایشون میفهمه خوب بعضی از فروع فقهی مسئله رو توضیح بدیم تا واضح بشه انطباق این فروع بر چی؟ بر اون مختاری که در علم اجمالی به تکلیف، یعنی در صفحات قبل استفاده کردیم، در شک در متعلق تکلیف. فمنها، ببینید این مثالو، آقا من این دو نفر که یکیشون قطعا جنوبه، یکی دیگری رو حمل میکنه و با هم وارد مسجد الحرام میشن برای طواف. حامل مطمئنه که جنوبه؟ نه. محمول مطمئنه که جنوبه؟ نه. اما حامل داره دو تا کار میکنه، یکی داره داخل میشه، یکی داره اون فرد بالا سری رو ادخال میکنه، و هم دخول فی المسجد و هم ادخال، دخول الجنوب فی المسجد و هم ادخال الجنوب فی المسجد حرامه. اینجا وارد مسئله قبل میشیم. این داره با این کارش دو تا کار رو که قطعا یکیش حرامه بر او انجام میده، و اینجا خطاب متوجه به اونه. ولو خطاب تفصیلی نباشه، ولو خطاب مردد باشه، بین الدخول و حرامون و الادخال و حرامون، به هر حال داره یکی از این حرام ها رو مرتکب میشه. و شیخ هم در خطاب تفصیلی و هم در خطاب مردد چی فرمود؟ در هر دوش قائل شد که مخالفت قطعیه جائز نیست. ببینید عبارتو، فمنها حمل احده ما، یکی از اون، یعنی یکی از اون دوتا جنوب، الاخره و ادخاله فی المسجد للطواف او لغیره، یکیشون دیگری رو حمل کنه و او رو داخل کنه در مسجد الحرام، حالا یا برای طواف یا هر چی هست، میخوام برن کعبه رو ببینن. چرا؟ البته به شرطی که ما قائل بشیم بناءً على تحریم ادخال الجنوب او ادخال النجاست الغیر المتعدیه، به شرطی که ما قائل بشیم به چی؟ که ادخال جنوب یا ادخال نجاستی که نجاستی نیست که الان میخواد تعدی بکنه، اصلا زیر لباس طرف، اینها حرامه مسجد الحرام، و او داره این کارو میکنه، مثلا میدونه که یکی از خودشون که قطعا جنوبه و نجس هم هست مثلا، یا حداقل میدونه یکیشون نجس ولو نجاست هم نباشه، و از اون ور حکم شرعی داریم که ادخال الجنوب مسجد هم حرام. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ شیخ میفهماد اول بذارید ادخال و دخول رو یه تحلیل کنیم، که آیا این فرد وقتی داره میره داخل این فعل واحدی داره انجام میده، یعنی همون حرکتی که پا گذاشت تو مسجد الحرام یستق علیه الادخال و یستق علیه الدخول، یا نه. این اولین بار کجا باش آشنا شدید که دوتا عنوان برای معنون واحد صادق هستن یا نیستن؟ در بحث اجتماع امر و نهیاتونه، در حرکات خروجیه از دار غصبی که اونجا مسئله این بود که هم میخوایم نماز بخونیم هم میخوایم خارج بشیم. الان بر این فعل صلاتی من، نه حرکت خروجی، بر فعل صلاتی من عنوان غصب هم صادقه یا نه؟ یا غصب یه فعل، صلات یه فعل دیگه است؟ یادتونه که بعضی مبتنی بر این میکردن، میگفتن اگر فعل واحده پس این صلات من باطله، غالب امتناع میشدن. اونایی که میگفتن نه اینا دو تاست، مثلا غالب اجتماع میشدن، میگفتن مشکل نداره. یادتون باشه شیخ میفرماد فإن قلنا ان الدخول و الادخال متحققان به حرکت واحده، یعنی واقعا با یک حرکت حقیقتا و واقعا این ادخال و دخول با هم محقق میشه. دخل فی المخالفه المعلومه تفصیلا و ان تردد بین کونه من جهت الدخول و اول ادخال. اینجا وارد چی میشه؟ مخالفت با خطاب، مخالفت با معلوم تفصیلا میشه. ولو این معلوم تفصیلی ما مردد بین این که دخول یا ادخال، من نمیدونم کدومش حرامه بر من، دخول یا ادخال، اما میدانم که یکیش بر من حرامه. چون تهش چی میفهمه این آدم؟ میفهمه که این حرکت من حرامه، همین فعلی که دارم انجام میدم. یعنی علم تفصیلی پیدا میکند به چی؟ به حرمت این حرکتی که داره انجام میده. علم تفصیلی پیدا میکنه به حرمت همین حرکتی که داره انجام میده. لذا وقتی علم تفصیلی پیدا کرده دیگه نمیتونه مخالفت باهاش بکنه، یقین داره که این فعل او الان حرامه. درست شد؟ میفهمه که این حرام. خیلی خوب. و این جعلناهما متغایرین فی الخارج کما فی الذهن. ایشون میگه اگر ما خارجن هم اینها رو با هم مغایر بدونیم، که البته این دیگه یک فرض عرفی نیست، یعنی همونطور که به تحلیل ذهنی ما داریم عنوان دخول رو از عنوان ادخال جدا میکنیم، بگیم خارجن هم همینه، دخول غیر از ادخال از خارجن هم، یعنی اینجا دو تا فعل قائل بشیم نه یک فعل. دقت کردید؟ بگیم خارجن دیگه فعل. ببینید دوستان، بالایی چطوری حل شد با تولد علم تفصیلی از علم اجمالی؟ که ما اول کار حلش کردیم، یعنی مخالفت با خطاب تفصیلی شد، اصلا از محل بحث علم اجمالی خارج شد. اما اینجا رو ببینید، اینجا دیگه دو تا فعله، با صرف وارد شدن نمیتونه بگه که این فعل شماره یک من حرام یا فعل شماره دو، لذا تردید داره بین دو تا فعل که کدومشون حرامن. مثل حالت اول نیست که راحت بتونه بگه ها همین فعل من قطعا و تفصیلا حرامه، نه. فإن جعلنا الدخول والإدخال راجعین الى عنوان محرم واحد و هو القدر المشترک بین ادخال نفس و ادخال غیر. اگه بگیم این ادخال و دخول برمیگردن به یه عنوان محرم، به یه عنوان حرام واحد، چه عنوانی؟ یه عنوانی که میگه آقا الدخول او الادخال حرامون علیک. خب یعنی قدر مشترک بین دخول و ادخال، یعنی اون حیثیت مشترکی که شما به وجود میاری بین دخول و ادخال که یه چیزه. چطور؟ مثلا بین دو تا حقیقت مثلا رنگ سفیدشون مشترکه، اینم بین دخول و ادخال تو به هر حال داری یک فعل محرم به وجود میاری. درسته که نه ادخال یقینا محرمه نه دخوله، ولی قدر مشترک اینا یه حرامی توشون هست. اگه بگیم اینطوریه، کان من المخالفه المعلومه للخطاب تفصیلی نظیر ارتکاب المشتبهین بالنجس. اینجا شبیه چی میشه؟ شبیه مخالفت قطعی میشه با چی؟ با خطاب تفصیلی. چطور وقتی که شما دوتا لیوان داشتی، یکیش نجس بود یکیش طاهر بود، اگه هر دو رو ارتکاب میکردی در واقع مخالفت داشتی میکردی با عنوان اجتنب عن النجس. اینجا وقتی هم داری دخول رو انجام میدی هم ادخال رو، مخالفت میکنی با یه عنوانی که قدر مشترک بین این دوتا سعی چنین عنوان قائل بشیم و شعار اون رو حرام میدونه. یه حالت. و این جعلنا کلا منهما عنوانا مستقلا. ای گفتیم آقا اصلا بین دخول و ادخال هیچ وجه اشتراکی نیست، دو تا عنوان کاملا مستقلن و اینها هم در یه فعل واحد جمع نمیشن. یعنی همونطور که تغایر ذهنی بین دخول و ادخال دارم، در خارج هم دخول و ادخال دو تاست. اگه اینو گفتیم دخل فی المخالفه للخطاب المعلومه بالاجمال. کدوم خطاب؟ اون خطاب معلومه بالاجمال که دو تا خطاب داشتیم و من میدونستم که دارم قطعا با یکیشون مخالفت میکنم. برگرد آقا صفحه رو، بله صفحه 94. و این کانت المخالفت و مخالفت لخطاب مردد بین خطابین، مثل چی؟ کما ازا علمنا به نجاست هازه الماء او به حرمت هازه المرأه. یکی از اینا قطعیه. آیا میتونم هر دو رو ارتکاب کنم؟ اینجا هم همینه، دو تا عنوان مستقل دارم و چه مشترکم ندارم، یکیشون قطعا حرامه. آیا من میتونم هر دو رو ارتکاب کنم؟ آیا شیخ میفهمد برگردید اونجا چی گفتم؟ گفتم از ثانی اقواست، نه عدم جواز مخالفت، نمیتونی مخالفت بکنی، نمیتونی مخالفت بکنی. لذا شیخ معتقده که این مخالفت در اینجا جایز نیست. ایشون میفهمد همین مطلب رو با عنوان دخول و ادخال نه. خب بیاید با یه عنوان دیگه هم بررسیش بکنیم، نریم سراغ دخول و ادخال. بیاید فرض کنیم که اون محمول، اون کسی که حمل داره میشه، این بار نریم اصلا سراغ دخول و ادخال، اصلا فرض کنیم که خدمت شما که عرض بکنم ادخال اصلا آقا حرام نیست. درست کردی؟ فرض کنیم که ادخال حرام نیست، بریم سراغ یه عنوان شرعی دیگه. این آقای محمول کسی رو اجاره کرده، این فرد کسی رو اجاره کرده که او رو حمل کنه، ناتوانه، ویلچریه، هرچی، به داخل مسجد الحرام و شونو با هم رفیقن یا میشناسن یا هرچی، به هر دلیلی فرض اینطور شده که احدهما جنوبن و هر دو علم دارن به این، احدهما جنوبن. حالا این آدم داره چه کار میکنه با این ورودش به مسجد؟ یا خودش داره جنوبن وارد مسجد میشه، یا داره یه جنوبی رو اجاره میکند که وارد مسجد بشه. دقت کنید، شیخ میگه اینم مثل حکم قبلیه. یعنی اگه این بین این دو تا حکم مردد بشیم، یعنی من یا خودم دارم میرم داخل مسجد که دخول حرامه، یا استیجار جنوب دارم میکنم برای وارد شدن در مسجد، پس یا دارم فعل حرام دخول در مسجد انجام میدم، یا فعل حرام چی؟ بفرمایید، استیجار یک جنوبی برای ورود به مسجد الحرام. و اگه هر دو رو دارم با هم انجام میدم که فرضم همینه، او رو دارم اجاره میکنم که منو ببره داخل، این مخالفت با مخالفت قطعی حساب میشه. ببینید، این میگه عین مسئله قبلی، و اینجا هم قطعا عنوان استیجار غیر از عنوان دخول دیگه دخول و ادخال شاید یه قدر مشترکی با هم دیگه داشتن، اینجا هیچ قدر مشترکی، این استیجار یه عنوانه، خدمت شما که عرض بکنم دخولم یه عنوان دیگه، و واقعا هم تغایر دارن دیگه، لازم نیست به زور تغایرشون رو بر اساس تغایر ذهنی درست کنیم، واقعا عرفاً هم مردم میفهمن استیجار غیر از دخول، اینا دو تان، ولی ادخال و دخول بالا واقعا عرف اینا رو یکی میدونست. استیجار لذا اینجا اصلا کامل از اون مرحله اول بحثمون جدا میشیم. توی مرحله دوم دو تا عنوان مستقل داریم. لذا این کذا برمیگرده به چی؟ برمیگرده به همون مطلب که اینجا دو تا عنوان مستقل داریم. مخالفت با چیه؟ با خطاب معلوم بالاجمال. این مخالفت رو ما اینجا داریم. ببینید، و کذا من جهت دخول المحموله و استیجاره الحامل، محمول داخل بشه، اجاره هم حاملش رو هم اجاره کرده باشه، ما قطع نظر عن حرمت دخول و ادخال علیه او فرض عدمه ها، بدون اینکه بخوایم اصلا توجه بکنیم به چی؟ بخوایم توجه بکنیم به حرمت دخول و ادخال با هم. دخول که قطعا حرامه، اینجا ما اصلا کاری به مسئله ادخال دیگه نداریم. یعنی اینجا دوستان میخواد چی بگه شیخ؟ میخواد بگه اصلا او حامل رو فرض کن اینجا تکلیفی برش نیست، حرمت دخول و ادخال از حامل بردار، اصلا بحث رو متمرکز کن رو محمول. اینجا دقت کردی؟ او فرض عدم ها، این عدم حرمت. حالا حیث و انهو، کی اون محمول، علم اجمالا به صدور احد المحرمین، میدونی یکی از این دوتا محرم صادر شده، اما دخول المسجد جنوبن یا خودش محمول وارد مسجد شده به جنابت، او استیجار و جنوبن لدخول فی المسجد، یا یه جنوبی رو اجاره کرده برای داخل شدن در مسجد به فرض اینکه این استیجار رو حرام بدونی. اینم مثل مسئله قبل میشه. شیخ که فقط اینجا یک استثنا میزنه، میگه الا، مگر اینکه بگیم برای صحت اجاره طهارت ظاهری اجیر کافیه، اینجا دیگه لازمه، اینجا دیگه مسئله حل میشه کامل، چون تو داری با عنوان اجاره کار میکنی نه ادخال. دوستان خیلی مهمه ها، تو کاری نداری که او الان وارد حرم داره میشه، اصلا به تو ربطی نداره، تو فقط مشکلت این بود که داری یه جنوبی رو اجاره میکنی، یه جنوب احتمالی اجاره میکنی وارد مسجد بشه که حرامه اگه قطعا جنوب باشه، یا خودت جنوبی داری وارد مسجد میشه که اینم حرامه. خب استیجار جنوب کی حرامه؟ زمانی که جنوب واقعی باشه. جنوب اگه بگیم جنوب ظاهری، طاهر ظاهری استیجارش حلاله، دیگه مسئله تمام میشه، دیگه طرفین علمی اجمالی یکیش از بین میره، دیگه فقط شک داری در این که خودت جنوب باشی، لذا شک در حرمت دخول خودت در مسجد داری، و اگر وارد بشی دیگه مخالفت قطعیه نکردی، مخالفت احتمالی است. شاید هم آخه طاهر باشه، شاید اون جنوبه، اونم که تکلیف جسن ربطی به تو نداره. ببینید، الا ای غالب ان الاستیجار تابع لحکم الاجیر، مگر اینکه بگیم اصلا استیجار تابع حکم اجیر، یعنی حکم ظاهری که بر خودش جاری میکنه ربطی به تو نداره. فاذا لم یکن فی تکلیفی محکوما بالجنابه، اگه در تکلیف خودش محکوم به جنابت نیست، چرا؟ چون شک داره که جنوب شده یا نه، براءت جاری میکنه، حکم ظاهریشه دیگه، غسل برش واجب نیست. و ابیح له الدخول فی المسجد، آقا اگه تنهایی میخواست بیومد تو مسجد اشکالی داشت؟ نه، تمام دعوا سر ورود همزمان به این هاست، لذا خودش اباحه داره ورودش در مسجد. صح استیجار الغیر له، استیجار غیر، یعنی اینکه کسی او را اجاره کند له، این اجیر اشکالی نداره، هیچ اشکالی نداره. لذا این با مسئله قبلی فرق کرد، اینجا عنوان اجاره میتونه حمله بر چی بشه؟ حمله بر چی؟ صرف این که من طهارت ظاهری اونو بدونم، تو که اینجا اونو ادخال نکردی که اجارش کردی، اما تو ادخال و دخول چی؟ او کسی که داشت حمل میکرد واقعا داشت یه جنوبی مینداخت تو مسجد، به فرض اینکه ادخال جنوب حرامی، یا خودش جنوب بود، هر دوش برمیگشت به فعل خودش، و ادخال اون جنوب دیگه با طهارت ظاهری او ظاهرا حل نمیشد. مسئله اینه، چون این علم داشت که خودش جنوبه یا او جنوبه، لذا داشت احد المحرمین رو انجام میداد. لذا دوستان، این فرض دوم عنوان درش عوض شد، خواهش میکنم، دو تا فرض عوض نشدن ولی عنوان عوض شد، و با تغییر عنوان ما تونستیم الا رو بگیم، و اگه بتونیم الا رو حل بکنیم این مسئله رو تونستیم نجات بدیم از این که بگیم مصداق مخالفت با علم اجمالی. دوستان، نه اینکه اینجا قائل شده مخالفت با علم اجمالی جایزه ها، نه، با الا داریم میگیم اصلا این مصداق مخالفت اجمالی نیست، مخالفت قطعی نیست. خب یه منهای دیگه هم داریم، ان شاء الله جلسه بعد عرض خواهم کرد، یه بحث خنسا رو بخونیم بعدشو، بحث علم اجمالی ان شاء الله به پایان برسه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.